ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری افغانستان از سیاست جدید دونالد ترامپ در جنگ افغانستان استقبال کرد. دادگاهی در هند رسم اسلامی سه طلاق کردن زنان مسلمان را لغو کرد. دیوان محاسبات کشور از احمدی نژاد خواست درباره پرونده مقامات در این دیوان هیجان افزایی نکند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش های این ساعت باشید. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه از سیاست جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره جنگ در افغانستان و مبارزه با تروریسم استقبال کرد. روز سه‌شنبه آقای ترامپ با اعلام اینکه آمریکا اشتباه خروج شتاب زده از عراق را در افغانستان تکرار نخواهد کرد، گفت نمی‌خواهد خلأ ایجاد شده در افغانستان به قدرت گرفتن گروه‌های پیکارجو منجر شود. به گزارش رویترز، دبیر کل ناتو نیز روز سه‌شنبه با استقبال از سخنان آقای ترامپ گفت ناتو اجازه نخواهد داد افغانستان به بهشتی برای تروریست‌های تبدیل شود که به کشورهای دیگر حمله می‌کنند. از سوی دیگر، سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد روز سه‌شنبه با انتقاد از سخنان دونالد ترامپ گفت به جای ادامه جنگ در افغانستان، آمریکا باید به خروج سربازان خود از افغانستان بیندیشد، در غیر این صورت افغانستان تبدیل به گورستان این کشور در قرن 21 خواهد شد. دادگاهی در هند قانون بحث برانگیز سه طلاق کردن زنان مسلمان در هند را لغو کرد. به گزارش رویترز، لغو این قانون اسلامی پیروزی بزرگی برای زنان مسلمان هند به شمار می رود. این قانون به مردان مسلمان اجازه می داد تا با گفتن سه بار کلمه طلاق زنان را از تمامی حقوق خود محروم کنند و ازدواج مجدد با آن امکان نداشته باشد با آن مرد. در حالی است که مردان مسلمان هندی حتی از طریق اسکایپ یا واتساپ نیز زنان خود را سه طلاق می کنند. هیئت تصمیم گیرنده در این دادگاه متشکل از 5 قاضی مرد از مسلمان، مسیحی، هندو، سیک و زرتشتی بود که 3 نفر از آنان این رسم را غیر قانونی اعلام کردند. این قانون ظرف 6 ماه باید از سوی دولت هند تصویب و اجرایی شود. اقلیت مسلمانان هند 14% جمعیت هند است و بالغ بر 150 میلیون نفر می شود. دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه‌ای از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران خواست درباره پرونده مقامات دولت‌های نهم و دهم در این دیوان اظهارات سیاسی نداشته باشد و هیجان افزایی نکند. دیوان محاسبات از رئیس جمهور سابق ایران خواست به جای ایجاد ارتباط ذهنی و غیر واقعی در مورد پرونده‌های دولت سابق، این مسئله را از طریق قانونی پیگیری کند. رئیس دولت‌های نهم و دهم در 26 مرداد ماه در گفتگو با وبسایت دولت بهار، سخنان دادستان دیوان محاسبات کشور و اسناد این دیوان درباره تخلفات مدیران دولت احمدی نژاد را دروغ خوانده بود. و اما در حالی که گزارش‌ها از پیشروی نیروهای عراقی در بازپسگیری تل عفر از داعش حکایت داره، وزیر دفاع آمریکا هم وارد عراق شده است. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، قرار هست که برقرار بشود. ارتباط برقرار شده؟ بله، ارتباط ما برقرار شده است با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، تا نگاهی داشته باشیم به جزئیات بیشتر در این زمینه. آقای جزایری، ابتدا بپردازیم به گزارش‌ها مبنی بر پیشروی نیروهای عراقی در عملیات بازپسگیری تل عفر از گروه حکومت اسلامی. خبرهای بیشتر در این باره چیست؟
بله آقای فاطمی، امروز فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد که نیروهای ارتش و واحدهای دستگاه مبارزه با تروریسم تونستن به شهر تل عفر برسن و حمله خودشون رو به این شهر آغاز کنن. در حقیقت آقای فاطمی، تل عفر یک بخش هست و شهر تل عفر مرکز اون هست. در 2 روز گذشته بعد از چند روز حمله هوایی که نیروهای عراقی انجام دادن، نیروهای ارتش عراق انجام دادن، نیروهای ارتش حمله زمینی خودشون رو روز یکشنبه شروع کردن و با بازپسگیری تعدادی از روستاهای اطراف شهر تل عفر خودشون رو به مرزهای این شهر رسوندن. الان عملیات از بخش جنوبی و بخش شرقی در جریان هست و پیشروی های ارتش عراق ادامه داره، حتی که گزارش ها حکایت از اون داره که شبه نظامیان دارن از خودشون مقاومت نشون میدن. مشخص نیست جنگ تل افر چقدر طول بکشه، چرا که حجم نیروهای گروه داعش که در این شهر مستقر هستن هنوز تخمین زده نشده و سنگروندی هایی که کردن هنوز معلوم نیست تا چه حجمی هست. اما تأکید کرده است چرا که حملات هوایی که انجام شد توسط نیروهای ارتش و ائتلاف بین‌المللی ایالات متحده تونسته به صفوف مقدمه، به خطوط مقدمه شبه نظامیان داعش که برای دفاع از مغازه خودشون در شهر تشکیل دادن ضربات بسیار شدیدی وارد کنه.
در همین حال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در سفری که از پیش اعلام نشده بود وارد بغداد پایتخت عراق شده. برنامه‌های او در این سفر چی اعلام شده آقای جزایری؟
آقای ماتیس دیدار خواهد کرد با حیدر عبادی نخست وزیر عراق و با وزیر دفاع این کشور. محورهایی که صحبت خواهد شد اینطور که خبرگزاری رویترز به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داده، مسئله نبرد با داعش هست و اداره شهرهایی که از تصرف داعش خارج میشن. احتمالا مسئله همه پرسی اقلیم کردستان هم مطرح خواهد شد، چرا که آقای ماتیس بعد از بغداد به اربیل خواهد رفت و در اربیل دیدار خواهد کرد با مسعود بارزانی رئیس این اقلیم که برگزاری همه پرسی استقلال رو برای روز سوم مهر اعلام کرده، مسئله ای که دولت عراق با اون مخالف هست.
آقای جزایری، سازمان ملل متحد به عراق در مورد قربانیان خشونت جنسی در جریان جنگ‌های اخیر توصیه هایی کرده. این توصیه ها چی هست و قضیه از چه قراره؟
مسئله قربانیانی هستند که توسط اونهایی که جهادی نامیده شدن و گروه های چندرو در جریان جنگ‌های عراق مورد تعرض جنسی قرار گرفتن، به ویژه زنانی که از گروه ایزدی هستند، از اقلیت ایزدی عراق هستند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق در گزارشی که صادر کرده گفته قوانین عراق هنوز بسیار ضعیف هستند برای حمایت از زنانی که در معرض آزار و اذیت جنسی قرار میگیرن و نمیتونه حقوق اونها رو تضمین کنه. از این رو خواسته هم این قوانین اصلاح بشن و هم دولت عراق محقق شدن عدالت رو برای دفاع از این زنان که بنابراین گزارش غیر از آسیب‌های جسمی که دیدن آسیب‌های شدید روحی دیدن تضمین کنه. مسئله تجاوز جنسی به زنان در جریان جنگ‌های اخیر عراق و بعد از تصرف مناطق وسیع از شمال این کشور توسط داعش یکی از مسائل اول بوده که در گزارش‌های خبری منتشر می‌شده و تبعات اون همچنان نگرانی‌های رو هم برای عراقی و هم برای جامعه جهانی در پی داره.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیش از سفر روز دوشنبه‌اش به اردن اعلام کرد که تهران و آنکارا بر سر انجام عملیات نظامی مشترک علیه گروه‌های شبه نظامی کرد با هم رایزنی کردند. رئیس جمهوری ترکیه این سخنان را متناظر به سفر بی سابقه سرلشکر محمد حسین باقری، سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران به این کشور اعلام کرده است. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، از او پرسیده است که این بار همکاری ایران و ترکیه علیه شبه نظامیان کرد چقدر جدی است. حبیب حسینی فرد:
با توجه به فضایی که در مطبوعات و رسانه‌های ترکیه هستش، تعارض زیاد اینجوریه در نظر بگیریم که آقای باقری به عنوان رئیس ستاد مشترک نیروی مسلح ایران ظرف 40 سال گذشته اولین مقام در این سطح که رفته بود ترکیه و طبیعیه که یک سری پیش‌زمینه‌ها و مقدمات فراهم بود، یک سری تفاهم‌ها که اینا بتونن بشن سرش حسابیش از پیش یک سری مسائل اجرایی رو هم دنبال بکنن، از جمله راجع به مسئله کردها. خب ما می‌بینیم که ایران با پژاک مشکل داره، پژاک که به نوعی با پکه که مرتبط هستش و ترکیه هم مسئله PKK رو داره. الان با توجه به مدعاهایی که داره ترکیه که PKK تا حدودی در کنار مرزهای ایران از این امکانش که فرار بکنن پیشمرگه‌هاش رو برن تو داخل ایران استفاده می‌کرده و ضمن اینکه خب ترکیه اخیراً شروع کرده به یک دیوار مرزی هم با ایران بکشه در حدود 145 کیلومتر که این هم با استقبال ایران مواجه شده، امروز به نظر میاد که خب در مورد اقدامات مشترک این دو گروه هم به توافق رسیدن، اونم با توجه به اینه که در سوریه هم میشه انتظار داشت که ایران نسبت به اقدامات ترکیه علیه اون YPG که به نوعی گروه کردهای سوری که به باز PKK نزدیک شمرده میشه، اونجا هم ایران یه مقداری انعطاف نشون بده و تفاهم نشون بده که ترکیه حتی وارد خاک سوریه بشه برای زدن اون شاخه نزدیک به PKK.
آقای حسینی فر، چقدر این توافق نظر ایران و ترکیه رو بر سر موضوع کردها با برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان میشه مرتبط دونست؟
به اون خب خیلی مرتبط هستش. در نظر بگیریم که هر دو کشور موضع مشترکی راجع به این مسئله دارن، علیرغم این که خب دولت اقلیم کردستان رابطه متفاوتی با تهران و آنکارا داره، یعنی با آنکارا همیشه رابطش تنگاتنگ تر بوده، مسائل اقتصادی بیشتری با اون برداشته و همه این احوال حالا که خطر تجزیه عراق پیش اومده از نظر ایران و ترکیه، این دو کشور خطر رو برای خودشون مشترک میبینن و در این چارچوب ما میبینیم که اظهارات مواضع مشترکی رو اتخاذ کردن. البته ایران و ترکیه ظرف این ماهای اخیر صرفاً سر این مبارزه با گروه های کرد PKK و فجاک نیست که به توافق رسیدن و همچنین مورد مربوط به مخالفت با رفراندوم هم تازه نیست. اون چیزی که عمدگی داره اینه که خب به نظر میاد ترک ها هم در سوریه عقب نشینی کردن به نفع مواضع ایران، به نفع باقی موندن رژیم اسد در قدرت و همه این دلایل رو با توجه به اینه که بیش از پیش ترک ها در فاصله گیری از آمریکا هم دارن میرن که مواضع جدیدی نشون بدن، طوری که آقای چاوشاوغلو الان عنوان کرده که ما با توجه به اینکه به زودی هم رئیس ستاد مشترک روسیه داره میره در به ترکیه، اصولا عنوان کردن که روس ها مواضع ما رو در منطقه نسبت به سرکوب کردها PKK بهتر میفهمن تا آمریکایی‌ها بیشتر میخوان با ما همکاری کنن، چیزی که به نظر میاد خب ایران هم در همین سمت سو سمت گیری کرده.
و آقای حسینی فرد، از اون واگرایی آنکارا تهران که بر سر مسئله سوریه نمود بسیار واضحی داشت به این همگرایی که ایران و ترکیه در دوره جدید بهش رسیده، هم بر سر مسئله سوریه، هم بر سر اختلافات قطر با چهار کشور عربی و هم بر سر مسئله کردها، این رو باید چطور ارزیابی کرد و چقدر این همگرایی رو پایدار میبینید شما؟
خب زمینه‌های مشترکی ظرف این مدت ایجاد شده، همونطور که شما اشاره کردید، برای نزدیکی دو کشور به خصوص که به لحاظ اقتصادی دو کشور ارتباطات قوی دارن، چه صدور گاز ایران به ترکیه، چه کالاهایی که ترک‌ها می‌فرستند به طرف ایران و مسائل مربوط به حوزه قفقاز، آسیای میانه، تو همه این زمینه‌ها دو کشور میتونن همکاری‌های مشترکی داشته باشن. منتها خب همه این احوال از یاد نبرید که این دو کشور به هر صورت هر دوشون مدعای هژمونی در منطقه را دارند، یعنی به رغم همه نزدیکی‌ها و اشتراکات، اون جایی که دوباره پای هژمونی مسئله دعوی بر سر هژمونی پیش بیاد، اینجا و اونجا میتونه استیکاکا و چالش‌های پیش بیاد. الان خب برخی زمینه‌ها همونطور که شما کردید باعث شده که نزدیک‌تر بشن، ولی این به این معنا نیست که این نزدیکی به سوی یک نزدیکی یا اتحاد استراتژیک پیش بره. با همه این احوال و همه این مواضع مشترک، همه نیازی که دو کشور به هم دارن، باید راجع به این دو کشور به طرف اتحاد استراتژیک برن یا دعوی استراتژیکی خودشون نسبت به هژمونی در منطقه رو کامل کنار بذارن، یه مقدار با احتیاط برخورد کن.
تحلیل حبیب حسینی فر، کارشناس امور خاورمیانه، رو میشنیدید در مورد اظهارات رئیس جمهوری ترکیه که گفته است که تهران و آنکارا بر سر انجام عملیات نظامی مشترک علیه گروه‌های مسلح کرد با هم رایزنی کردند و به توافق‌هایی رسیدند. و یک خبر دیگر، 4 روز بعد از حمله مرگبار در بارسلون اسپانیا که در نهایت 15 کشته و 120 زخمی بر جای گذاشت، پلیس گزارش‌ها درباره کشته شدن مظنون اصلی این حمله را تایید کرد. روز دوشنبه رسانه‌های اسپانیایی اعلام کردند شخصی که در نزدیکی بارسلون کشته شد، یونس ابو یعقوب، مظنون اصلی حمله بارسلون است. پلیس اسپانیا اعلام کرد به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد یونس ابو یعقوب به طور یقین راننده خودرویی بوده که پنجشنبه گذشته آبران را در بارسلون زیر گرفت. آسوشیتد پرس به نقل از پلیس خبر داده است که یونس ابو یعقوب هنگام هدف قرار گرفتن از سوی پلیس فریاد الله اکبر سر داده است. و شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یک بار یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112 20420221122112. به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیدیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید.